أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در مورد قطعی الصدور بودن روایات کتب اربعه بود. همینطور که میدانید کتاب کافی رو خدمتتون عرض کردیم و به این نتیجه رسیدیم که نمیتوانیم با توجه به مقدمه کتاب کافی قائل بشیم که تمام روایات کتاب شریف کافی قطعی الصدوره. البته خب بعضی از آقایون قائل به این امر هستند و روایت کافی رو قطعی الصدور میدونن و ادله خودشون رو دارن، ولی در هر حال با توجه به مطالبی که مطرح شد ما به این نتیجه نرسیدیم. در مورد کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق باز عده‌ای ادعا کردند تمام روایات کتاب شریف من لا یحضره الفقیه قطعی الصدور و روایات از امام صادر شده و جناب شیخ صدوق معتقد به صحت روایاتی است که در این کتاب ذکر کرده و ادله خود رو بیان کردن که خدمتتون عرض میکنم. اما قبل از اینکه وارد بحث بشم اجازه بدید که شمه‌ای از زندگی جناب شیخ صدوق رو خدمتتون عرض کنم و در مورد کتاب من لا یحضره الفقیه صحبت کنیم. این کتاب همینطور که میدانید متعلق به ابو جعفر محمد ابن علی بابوی ملقب به شیخ صدوق شامل 5963 حدیثه و از کتب اربعه معتبر شیعه اثنا عشری است. کتاب روایی است و این کتاب رو مرحوم شیخ صدوق به درخواست یکی از سادات شهر بلخ به نام شریف الدین ابو عبدالله محمد ابن الحسین معروف به نعمت الله نوشتن. از شیخ صدوق درخواست کرد که مانند کتاب طبی من لا یحضره الطبیب محمد ابن زکریای رازی یک کتابی رو در علم فقه بنویسد. ایشون هم استجابت کردن و این کتاب رو نوشتن. این کتاب شامل ابواب طهارت تا ارث و دیات که در حدود 4099 روایت بعضی ها ذکر کردن، بعضی ها 5964 روایت رو ذکر کردن. میدانید شیخ صدوق ابو جعفر محمد ابن علی ابن حسین ابن موسی بن بابوی قومی ایشان در شهر قوم در سال 306 متولد شدند و ولادتشون همراه با نیابت خاصه حسین ابن روح بوده، سومین نائب امام زمان. شیخ صدوق حدود 20 سال در قوم در کنار پدرشون زندگی میکردن. این قبری که جفت مسجد زین العابدین، این قبر پدر شیخ صدوقه. ایشون 20 سال قوم بودن، بعد به درخواست اهالی ری تشریف بردند ری، مدتی اونجا بودن، بعد قصد زیارت امام رضا رو داشتن. از حاکم وقت آن منطقه رکن الدوله سلطان آل بویه اجازه گرفتن. از بس که شیخ صدوق صاحب نفوذ بود و مردم نیازش داشتن، در هر حال این رکن الدوله را قانع کرد که من میخوام به حرم مولای امام رضا روحی لالفدا در مشهد سفر کنم. وقتی که از مشهد برگشتن در نیشابور مدتی اونجا زندگی کردن، بزرگان دورشون حلقه زدن و تأثیر خودشون رو گذاشتن. اگر سفر مرحوم صدوق رو بخواییم برای شما ذکر بکنیم که از کجا به کجا منتقل شدن، طول حیات ایشان سفرهای وجود داشته که قوم ساکن بودن، از قوم بره رفتن، بعد استراباد رفتن، بعد جرجان رفتن، بعد نیشابون رفتن، بعد مشهد رفتن، بعد مرورود رفتن، بعد سرخس رفتن، بعد ایلاق رفتن، سمرقند، فراغنه، بلخ، همدان، بغداد، کوفه، فی، مکه، مدینه هم مسافرت داشتن. در هر حال در عمر پربرکتشون سفرهای مختلفی داشتن که اثر خودشون رو در اون مکانها گذاشتن. مرحوم نجاشی قصه ولادت شیخ صدوق رو نقل می کند که پدر شیخ صدوق به عراق رفته بودن، با ابوالقاسم حسین ابن روح ملاقات کردن و یه نامه ای دادن به علی ابن جعفر ابن اسود. چون مذاکره کرده بود با ابوالقاسم حسین ابن روح که من دوست دارم یک نامه ای رو به امام زمان برسونم، این نامه رو من به تو میرسانم، به ایشان برسان. نامه رو داد به علی ابن جعفر ابن اسود، نامه رو به ابوالقاسم حسین ابن روح دادن، ایشون هم به امام زمان نامه رو رسوندن و از امام زمان خواسته بودن دعا کند که فرزندی خدا به ایشان بدهد و همینطور هم شد. شیخ صدوق به دعای مبارک امام زمان متولد شده و میدانید شیخ صدوق حدود 300 جلد تألیف داره که در فهرست شیخ طوسی 300 کتاب برای شیخ صدوق ذکر میکنن، نجاشی 198 کتاب رو ذکر میکنن. البته من یک جمله خدمتتون عرض بکنم و این واقعیت داره، خیلی ها میخواستن کتاب تألیف کنن، شروع کردن نوشتن، بعضی ها یک تألیف از اونها صادر نشده. اینکه علامه مجلسی و امثال علامه مجلسی رو میبینید که توفیق پیدا میکنن، یا همین صدوق یا شیخ طوسی و دیگران، اینا به عنایت الهی بوده، اینا پیوندشون با خدا قوی بوده که خدا این قلم رو روان کرده. بلا خیلی ها بودن میخواستن بنویسن، حتی یک کتاب از اونها باقی نمون. لذا انسان اگر خصوصا طلبه مؤمن متدین اگر با خدا پیمان ببنده، خدا دستش رو میگیره. متاسفانه ما دور شدیم از اون فضا و اون معنویت، و الا اگر اون فضا و معنویت بود و اون باور و خدا ترسی بود، خداوند متعال در رحمتش رو بر شخص باز میکرد و دست او رو میگرفت و امنیه‌هاش رو برآورده میکرد. اما ما میگیم از خدا میترسیم، میگیم برای خدا کار میکنیم، ولی در عمل غیر از این رو داریم نشان میدهیم. ولی ذات توفیق میفرماد که 300 جلد شیخ صدوق کتاب داشته. در هر حال در سال 381 قمری در سن 70 و اندی شیخ صدوق در گذشتن و در شهر ری مدفون شدن که قبر مبارکشون الان لؤلؤ نور و برکت و خیره. البته یک معجزه هم شیخ صدوق دارد. در سال 1238 قبر شیخ صدوق خراب شده بود بر اثر سیل. فتح علی شاه دستور داد قبر شیخ صدوق شکافتن و حسب اونهایی که جسد شیخ صدوق رو دیدن گفتن آنقدر بدنشون تازه بود و پاک بود و تمیز که حناهایی که زده بودن هنوز رو دستهاشون بوده و اولیای خدا وعده همینه که بدنشون از بین نمیره، مانند کسایی که غسل جمعه میکنند، اینا بدناشون تر و تازه باقی میمونه. پدر ما خدا رحمت کنه رفتگان شما رو مقید بود به غسل جمعه، به ایشون قائل بود با غسل جمعه میشه نماز خون. و تا شنبه هم میگفتن میشه غسل جمعه رو انجام داد با اون شرایط خاصش. عمده دلیل قطعی و صدور بودن تمام روایات کتاب من لا یحضره الفقیه مقدمه مرحوم شیخ صدوق. شیخ صدوق در مقدمه کتاب مطالبی رو بیان کردن که از اون مقدمه بعضی از بزرگان استفاده کردند که کتاب من لا یحضره الفقیه قطعی و صدور روایاتش. اجازه بدید اون فراز از خطبه را براتون بخوانم، شما محبت کنید توجه داشته باشید به این فراز، ببینید آیا شما این استفاده رو می کنید یا خیر. ولم اقصد فیه قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رواه بل قصدت الى ایراد ما افتی به و احکم بصحته و اعتقد فیه انه حجت فی ما بینی و بین ربی تقدس ذکره و تعالت قدرته و جمیع ما فیه مستخرج من کتب مشهورت علیها المعول و الیها المرجع. خوب دقت کنید به این فراز از این کلام شیخ صدوق. اینا واقعا عجیب بودن، چی می نوشتن اینا؟ اینا انگار بحر نور، خدا این قلم و این دست ها رو مثل اینکه این امدادات الهی تو این خلق و خوب و روش و زندگیشون بوده، خدا تو قلمشون هم نور قرار داده. آنقدر این کلمات، این فرازها قویه. در این کتاب نظر نداشتم هرچه من روایت کرده ان همه را بیاورم، مانند دیگر مصنفان که آنچه شنیده ان می آورم، بلکه منظورم این بود که آن دست از روایاتی که بدان فتوا می دهم و به صحت صدورش از معصومین علیه السلام به هر دلیل وثوق و قد دارم و بدان حکم می کنم بیاورم. و اکنون اعتقادم درباره اش چنین است که آن حجت میان من و پروردگارم که نامش مقدس و قدرتش والاست می باشد. این مقطع از مقدمه مورد استدلال بعضی ها قرار گرفته، گفتن صدوق گفته حجتون فی ما بینی و بین ربی، یعنی حجت است، روایاتی که نقل کردم حجت میان من و پروردگارم است. اینایی که استدلال کردن گفتن حجت این روایات رو جناب صدوق به گردن گرفته. پس هرچی روایات در کتاب من لا یحضر الفقیه هست روایات قطعی الصدوره، یقینا از معصوم صادر شده. البته این ادعا قابل مناقشه است و انشاءالله در مورد اون صحبت خواهیم کرد. فقط اشاره می کنم که اولا ضعف رجالی هست، به خاطر اینکه ما بعضی از افراد رو می بینیم در کتاب من لا یحضر الفقیه که توصیف نشدن بلکه تضعیف شدن، یا اینا اجتهادات جناب شیخ صدوقه یا قرائنی داره که هیچ کدوم به درد ما نمیخوره. اولا خب اجتهاداتش برای خودش حجته، ثانیا قرائن وجود داره، خب ما قرائن باید ببینیم، اگر قرائنی هست بر صحت روایات باید اون رو مشاهده کنیم. ثانیا اجتهادات فقهی که از این روایات کرده بعضی هاش مخالف فتوای کل بزرگان شیعه هست، یعنی در کتب فقهی گاه فتواهایی از فقیهان دیده میشه که نادر و شاسته یا خلاف اجماعه و خلاف مشهوره. و ما اگه تتبع کنیم در کتاب من لا یحضر الفقیه فتواهایی رو از شیخ به دست میاریم که اکثر علمای شیعه از اونا تبعیت نکردن و از جمله این فتواهای شاذ که از بعضی از روایات استفاده کرده، یکی جواز وضو گرفتن با گلابه که لا بأس بالوضوء والغسل من الجنابه والاستیاق به ماء الورد. شیخ صدوق میفرماد وضو و غسل جنابت و همچنین مضمضه کردن با گلاب اشکالی نداره. البته ما اینجا اجازه بدید از شیخ صدوق دفاع کنیم. آب مضاف رو نمیشه باش وضو گرفت، نمیشه باش غسل کرد، نمیشه چیزی رو پاک کرد، اما اگر گر رو در آب قرار دادیم یا گر رو در آب جوشاندیم، این از حالت مضاف خارج نمیشه. بله اگر گر رو عصر کردیم آب مضافه، اما اگر گر رو در آب گذاشتیم خوشبو شد یا آب رو جوشوندیم گل توش بود، این مضاف نمیشه و احتمال زیاد دارد اون زمان چون عصر نبوده مراد شیخ صدوق این بوده. و اگر مراد شیخ صدوق این باشه، این حرف بی ربطی نیست و حرف درستی است. ولی در هر حال بعضی گفتن این قول شاذه که بشه با گلاب وضو یا غسل کرد. و مورد دیگری که جناب شیخ صدوق از این شواذ نقل کرده، جواز نماز خوندن در لباس آلوده با خمره. ایشون میفرماد ولا بأس بالصلاة فی ثوب اصابه خمر. خب این میدونید که خمر مسکره و هل مسکری حرامه و نجسه. این اگه یک قطره به لباس بخوره لباس نجس میشه و جایز نیست باهاش نماز خوندن. در هر حال جناب صدوق نظرشون این است که میتوان با این لباس نماز خوند و این جزو همون فتواهای شاذه. یکی هم غسل روز جمعه رو ایشون واجب میدونه برای مردها، چه در سفر چه در حضر، ولی در سفر برای زنها واجب نیست. و غسل یوم الجمعه واجب علی الرجال و النساء فی السفر و الحضر الا انه رخص للنساء فی السفر لقلت الماء. این چیزی است که جناب شیخ صدوق با استفاده از روایات فتوا داده. یا وجوب قنوت در نماز، ایشون از روایات استفاده کرده که واجب است در نماز قنوت به جا آورده بشه. و اگر بخواید کتاب کافی رو با من لا یحضره الفقیه مقایسه کنیم، میبینیم که کتاب من لا یحضره الفقیه فقط مسائل احکام عملی و فقهی رو داره، اما کتاب کافی علاوه بر احکام و مسائل فقهی دارای احادیث اعتقادی و اخلاقی هم می باشد. این یک. دوم، اگر بخوایم سند روایات من لا یحضر الفقیه رو با کتاب کافی قیاس بکنیم، مشاهده می کنیم صدوق رحمت الله علیه از طریق اختصار سند استفاده کرده، در صورتی که مرحوم کلینی سیره و روشش این بوده که به صورت کامل روایت رو با سند ذکر بکنه. بعضی از آقایون قطعی الصدور بودن روایات من لا یحضر الفقیه رو رد کردن و این ادله رو ذکر کردن که خدمتتون عرض میکنم. شما با شنیدن این موارد ببینید آیا با فرازی که در مقدمه من لا یحضر الفقیه هست میتوان حکم به صحت تمام روایات من لا یحضر الفقیه کرد یا نه؟ آیا میتوان ادعا کرد تمام روایات کتاب من لا یحضر الفقیه قطعی الصدور هست یا خیر؟ اولین مورد، در کتاب و در مشیخه اشخاصی وجود دارند در من لا یحضر الفقیه که مجهول الحالن یا ضعیفن، و من نمونه هایی از اونها رو براتون ذکر میکنم. ابو علی صاحب الکلل، الحسن ابن احمد المالکی، محمد ابن سنان ابو جعفر، ابراهیم ابن سفیان و افراد دیگه‌ای که اینها یا مجهولن یا ضعیفن. دومین مورد این است که بعضی از فتواها رو جناب صدوق داده است با توجه به روایات من لا یقدر الفقیه که هیچ عالم شیعی از اون تبعیت نکرده و لااقل اشاره ای به اون نکرده. و سومین مورد این است که در کتاب من لا یقدر الفقیه روایات مرسل هست، روایت ضعیف هست و بعضی از بزرگان از حدود 5000 روایات کتاب من لا یقدر الفقیه فقط 1650 روایت رو به عنوان احادیث صحیح جدا کردن. اگر نظر کنید به مثل کتاب شرایع میبینید که عرضه نصوص روایات با حذف سند به عنوان فتوا پس از دقت و تمیز صحیح از ناصحیح یه شیوه بوده در نگارش فقه که از آغاز قرن 4 هجری به وجود اومده و بحث ما در فقه الرضا همینه که میگیم این فقه الرضا کتاب فتواست، کتاب روایت نیست و نسبتش به امام رضا محل کلامه. در قدیم هم همینطور بوده. ایشون میفرماد قرن 4 هجری قمری سند رو حذف میکردن و اون روایت رو به عنوان فتوا ذکر میکردن و این روش یه محاسنی داره، لکن نباید از این نکته غافل بشید که تدوین کتب حدیثی طبق این مسلک گاهی باعث تداخل بین حدیث و فتوا شده که در این صورت تمیز بین اون دوتا مشکل میشه، همینطور که در بعضی از کتب این مشکل پیش آمده. در همون فقه الرضا میدونید این حدیث یا فتواست. مرحوم والد ما مرحوم میرزای تبریزی قائلن فقه الرضا متعلق به پدر صدوقه و به خاطر تشابه اسمی دادن به امام رضا. لذا اگر صدوق سند رو حذف کند و با توجه به اینکه بر طبق همون روایات فتوا میده، برای ما مشکل هست اصلا بیایم تشخیص بدیم که این روایتی رو که ایشون در من لا یقدر الفقیه ذکر کرده این فتواست یا روایت است که ذکر کرده. و پنجمین موردی که ایراد گرفتن به کتاب من لا یقدر الفقیه اینه که متاسفانه بعضی از میراث‌های مقدس اسلامی دچار تحریف شده، تصحیف شده، زیادی و نقصان شده. از جمله اون کتابا کتاب من لا یقدر الفقیه، لذا ما نمیتوانیم حکم کنیم به قطعی الصدور بودن تمام روایات کتاب من لا یقدر الفقیه. مرحوم شوشتری در کتابهای اخبار الدخیله و نجع فی شرح اللمعه 12 فصل تنظیم کرده و انواع تحریفات و تصحیفات موجود در کتب 4 رو ذکر کرده و به جز فصل 2 11 فصل اون در مورد تحریف‌های موجود در کتاب من لا یقدر الفقیه در بیان اخباری که ضرورت مذهب شیعه به تحریف آنها گواهی می‌دهد. همچنین احادیثی در کتاب من لا یقدر الفقیه وجود داره. 2 در بیان اخباری که به شهادت سیاق تحریف در آنها رخ داده است، از سیاقش می‌فهمیم که این تحریف شده این روایات. 3 در بیان اخباری که به خاطر خلط برخی از جملات آن به برخی دیگر در متون یا اسانیدش و مانند آن تحریف رخ داده است. 4 در بیان اخباری که به خاطر تشابه خطی یا اتحاد شکلی نوشتاری برخی از کلمات یا افتادگی جزئی در آنها تحریف واقع شده است. در بیان اخباری که در آنها به واسطه عوض شدن کلمه ای به کلمه مقابل آن یا حاصل شدن تقدیم و تأخیر در آنها تحریف واقع شده است. و 6 در بیان اخباری که در سندهای آنها مثل تبدیل اسم پدر و پسر و مانند آن تحریف واقع شده است. و هفتم، در بیان اخباری که به واسطه نقل به معنا تحریف در آنها واقع شده است. هشتم، در بیان اخباری که به سبب افتادگی در آنها تحریف واقع شده است. نهم، در بیان اخباری که به واسطه بی‌دقتی در سند یا متن آن تحریفی واقع شده است. دهم، در بیان اخباری که به واسطه مزج و خلط کلام راوی و صاحب کتاب به خبر در آنها تحریف صورت گرفته است. یازدهم مورد، در بیان روایاتی که به واسطه خلط حاشیه توضیحی با متن روایات در آنها تحریف صورت گرفته، به مرور زمان مردم اشتباه کردند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.